بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما رسید به شماره 7 و اما جواز و اما جواز و تأخر الإجاب فلأن عنوان البيع والعقد صادقان مع التأخر ايضا و معه یتمسک و به اطلاق دلیل امضا. خب شماره 7 در رابطه با مطلبی صحبت میکنه که ابتدای کتاب البیع در بارش صحبت شد. اگر که ابتدای کتاب رو بیارید تو بحث شروط عقد بیع شماره 1 که گذاشته بود نشته بود و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون المبالات بینهما او تأخر القبول. گفتن که تأخر قبول شرط نیست. حالا اینجا میخوایم بررسیش کنیم که تأخر قبول آیا شرط هست یا نه، ادلهش رو هم میخوایم رسیدگی کنیم. معنای تأخر قبول شرط نیست اینه که یعنی میشه که ما قبول رو اول بیاریم بعد لفظ ایجاب رو بیاریم. قاعدش این بود که اول ایجاب رو بیارن بعد قبول دیگه، مثلا میگه بیع تو بعد طرف بگه قبل تو یا بگه اشتری تو. اما الان دارن بیان میکنن که جناب آقای روانی که جایزه که ایجاب لفظ ایجاب متأخر بشه و لفظ قبول مقدم بشه و اول لفظ قبول گفته بشه. دلیلشون بر این حرف چیست؟ باز دوباره استنادی که ایشون اینجا انجام میده به اطلاقات ادله امضاه. این که به هر حال وقتی که شما قبول رو هم مقدم میکنی باز دوباره عنوان بی و عقد عرفی صادقه و اون چیزی که ما در ادله امضا به اثبات رسوندیمش همینه، اطلاق داره نسبت به تمام انواع بی عرفی و شامل حتی اونجایی میشه که بی ما با لفظ قبول شروع بشه نه با لفظ ایجاب و قبول ما مقدم میشه بر ایجاب. و اما جواز و تأخر ایجاب اما جایز بودن مؤخر شدن ایجاب فلعن عنوان البیع و العقد به خاطر اینکه عنوان بیع و عقد صادقان مع تأخر ایزن این دو تا عنوان همراه با تأخر باز صادق هستن. همچنین صدق عنوان بی و عقد وجود داره و معهو و مع صدق معهو یعنی مع صدق عنوان البی و العقد یتمسک و تمسک می شود به اطلاق دلیل امضاء. خدمت شما عرض بکنم که بی و عقد امضاء هما، هما می خوره بی و عقد، ادله امضاء بی و عقد اطلاق دارن و شامل این مسئله میشن. پس آقا سیر استدلال رو دقت بفرمایید، همینجور نگیم اطلاق ادله، باید این مطلب رو دقت بفرمایید. چون عنوان بی و عقد صادق است با وجود صدق عنوان بی و عقد تمسک به اطلاق ادله امضا در بی و عقد صحیح خواهد بود. مرحوم شیخ انصاری اینجا یه تفصیلی قائل شدن در بحث امکان جواز تأخر ایجاب و اینکه قبول مقدم بشه. تفصیلی که ایشون بیان میکنه اینه که بستگی داره که ما لفظ قبولمون چی باشه. اگر لفظی که مشتری برای قبول میخواد مقدم بکنه لفظ قبل تو باشه مثلا ما نمیتونیم مقدمش کنیم. اما اگر لفظ اشتریتو باشه، تقدم لفظ اشتریتو به عنوان لفظ قبول بر لفظ ایجاب جایزه. چرا؟ استدلال ایشون متوجه کشف حقیقت لفظ قبوله. قبول دقیقا فهمید رفقا، قبول به عنوان یکی از دو رکن شکلگیری عقد بیع دو تا مطلب رو و دو تا مفاد رو باید برسونه. یک، وقتی کسی که لفظ قبول رو بیان میکنه که مشتری باشه، با این قبول داره رضایتش رو نسبت به ایجابی که بایه انجام داده اعلام میکنه. و دو، علاوه بر رضایت داره انشاء انتقال مال، انتقال مال خودش یعنی اون پوله، از سمت خودش به مالک و بایه مبیع میکنه. خب جناب شیخ میگه که اگه کسی حقیقت لفظ قبول رو فهمید که دو تا مفاد داره، رضایت به ایجاب سابق و انشاء انتقال مال از سمت مشتری به سمت بایه، مال که میگه مجرور ثمنه دیگه، اگه کسی این دو تا مدعا رو متوجه شد، تفصیلی که ما دادیم رو هم وجهش رو متوجه میشه. ما تفصیل به چی دادیم؟ گفتیم بستگی داره لفظ قبول قبل تو باشه یا اشتراک تو. اگه الفاظی مثل قبل تو باشن نمیشه مقدم بشن بر ایجاب، اما الفاظی مثل اشتراک تو باشن امکانش هست، جایزم هست. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ قبل تو دلالت بر اون مفاد اول رو داره، یعنی رضایت به ایجاب، اما دلالت بر انشاء انتقال مال از سمت مشتری به بایع رو نداره، در حالی که اشتریتو این ویژگی رو داره. اشتریتو هم توش رضایت به ایجاب وجود داره، هم توش انشاء انتقال مال از سمت مشتری به بایع وجود داره. و اصلا شراء اگر یادتون باشه، شراء تعریف داشت، میگفتیم به معنای چی بود؟ تملک مال بود، که البته تو این تملک مال یه مدلول ضمنی به دلالت اقتضا خوابیده بود و اون تملیک مال به عوض بود. و وقتی شراء همچین تعریفی داشته باشه، بنابراین لفظ قبولی که در واقع از جنس شراء باشه، اشتریتو باشه، قطعا بر این مدلول دوم دلالت خواهد کرد و هر دو مفاد رو میرسونه. لذا اگر هر دو مفاد رو برسونه میتونه مقدم بشه و میتونه به عنوان رکن یک بی بر ایجاب تقدم پیدا کنه. اما اگه قبل تو باشه، خب شما قبول کردی، قبول چی کردی؟ وقتی همون اول داری بیان میکنی، قبول چه چیزی کردی؟ قبول ایجاب کردی. خب آیا در ازای این قبولت چیزی رو هم منتقل کردی؟ نه خیر، وقتی اول بیاد. اما وقتی ایجاب اول میاد، چون طرف مقابل یعنی بایه داره چیزی رو به شما منتقل میکنه، وقتی شما قبول میکنی به دلالت اقتضا، قبول شما دال بر اینه که شما هم یه چیزی به ذمه و ملکیت او منتقل کردی. پس بنابراین خیلی مهمه که لفظی که ما به کار میبریم، لفظ قبولی که میخوایم مقدم کنیم، چه لفظی باشه، لفظ قبل تو باشه یا لفظ اشتراک تو باشه. همین رو متن پیاده کنیم. میفرماید که صفحه 17، هازا ولکن شیخ الاعظم فصل بین ما اذا کان القبول متقدم به مثل لفظ قبل تو. میگه که ولی شیخ اعظم، شیخ انصاری در کتاب مکاسب تفصیل قائل شده است بین اون جایی که قبولی که مقدم می شود به مثل الفاظی مثل قبل تو باشه، فلا یجوز، جایز نمی باشه. تفصیل قائل شده بین اینجا و بین کجا و بین ما ازاکان هم مثل لفظ اشتراک تو. تو لفظ اشتراک تو باشه یجوز. به چه عنوان، به چه تقریر، به چه حد وسط و استدلالی؟ به تقریر انهو یعتبر فی القبوله، با این تقریر و توضیح که معتبر است در قبول دلالتهو علی امرین. قبول باید بر دو تا امر دلالت بکنه. یک، الرضا بالایجاب، ما با قبول داریم رضایت میدیم به ایجابی که انجام شده یا قرار انجام بشه. و انشاء القابل نقل ماله فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیه. مفاد دوم چیست؟ امر دوم چیست؟ این که شخص با بیان لفظ قبول داره چیکار میکنه؟ انشاء میکند قابل یعنی مشتری نقل مالش رو فلحال در اون زمانی که داره انشاء میکنه الال موجب، داره مالش رو به سمت موجب منتقل میکنه، علا وجه لعوضیه، اون هم به صورت اینکه این در مقابل اون باشه، مالی رو میده در ازای مالی که میگیره. حالا و مع تقدم لفظ قبل تو، اگر که لفظ قبل تو مقدم بشه، لا تکون الدلالة تو علی الامر ثانی ثابتتن، اگر که لفظ قبل تو مقدم بشه بر ایجاب، دلالت بر امر دوم یعنی انشاء قابل نقل مالهی الی الموجب علی وجه الوضیه، این لا تکون ثابتتن، این ثابت نیست. اما هازا به خلاف ما، اذا کان القبول المتقدم به مثل لفظ اشتریتو، این به خلاف اونجایی که قبولی که میخواد مقدم بشه مثل لفظ اشتریتو باشه. خب فان دلالته علی کل امرین ثابتتون به رغم من تقدمه، چرا؟ به خاطر اینکه دلالت لفظ اشتریتو علی کل امرین یعنی هم رضایت به ایجاب و هم انشاء قابل نقل مالهی الی الموجب علی وجه الاوزیه، این ثابت است علی رغم اینکه اون رو مقدم کنیم، یعنی حتی اگه مقدمش هم بکنیم باز لفظ اشتریتو هر دو امر رو و هر دو مطلب رو میرسونه. این از فرمایش مرحوم شیخ. جناب آقای روانی به این فرمایش اشکال میکنن که این فرمایشی که تفصیلی که مرحوم شیخ انجام دادن تفصیل خوبیه، اما ملاک ما در معاملات و مخصوصا بیع صدق عنوان عقد و بیعه. اگر عرفاً و شرعاً عنوان عقد و بیع حتی بر بیعی که لفظ قبولش مقدم شده صادق باشه، در اون صورت ادله امضا اطلاق شامل اون صورت هم خواهد شد و صحت اون صورت ثابته و لازم نیست حتما ما بگیم که لفظ اشتریتو مقدم بشه، لفظ قبلتو هم مقدم بشه، همون اثر اشتریتو رو داره، همون اثر رو داره که اگر مقدم نمیشد. خب و فیه ان المهمه صدق و عنوان العقد و البی، ملاک و منات در صحت یک معامله در بی صدق عنوان عقد و بی است، صدق و عنوان العقد و البیع و هو متحقق، این صدق و عنوان عقد و بیع محقق است، حالت تقدم قبول مطلقا در اون وضعیتی که قبول مقدم می شود مطلقا، چه لفظ قبل تو باشه چه لفظ اشتری تو باشه، این عنوان عقد و بیع صادق است محقق است و مع تحققهی این مع تحقق صدق عنوان العقد و البیع یتمسک به اطلاق دلیل الامضاء، چون عنوان عقد و بیع صدقش ثابت است پس ما میتونیم به اطلاق دلیل امضا تمسک بکنیم و صحت اون رو ثابت بکنیم. آقا سوال، چرا هی داره تو بحثا برای اینکه حرفش رو بزنه آخر سر هی میگه ما تمسک میکنیم به اطلاق دلیل امضا؟ گفتیم که معاملات جنسشون جنس امضایی هن، اگر هم ما صدق عنوان عقد و بیع رو در یک فرضی اثبات بکنیم باید اون رو ذیل ادله امضا ببریم تا صحت آثار مترتب بر اون معامله برش بار بشه. اگر که ادله امضا اون معامله‌ای که عنوان بی برای صادق باشه رو امضا نکنن، ما دیگه ولو اون که عنوان صادق باشه، ولو اون که عقد عنوانش اونجا صادق باشه، اما چون ادله امضا شامل اونجا نمیشه نمیتونیم اثر ملکیت رو مثلا برش بار کنیم. بنابراین دقت بفرمایید که این حد وسط مهمیه که همه جا داره تکرار میشه. این هم از بحث هفتم در باب تأخر قبل. اما بحث هشتم بحثی بود که تحت عنوان تنجیز العقد مطرح شد. همون صفحه 13 رو که بیارید بیان میکنه که ذهب المشهور الى اعتبار تنجیز. بیان فرمود که مشهور قائل به این هستن که عقد بی صیغه عقد وقتی جاری میشه باید منجز باشه. یعنی چی منجز باشه؟ یعنی ترتب اثر بی که ملکیت باشه معلق بر یک شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشه نباید معلق باشه. این شرطی است که مشهور به این قائلن که باید تنجیز توی صیغه عقد ثابت باشه. پس تنجیز عبارت شد از چی؟ از این که عقد ما اثرش که ملکیت باشه معلق بر شرط خلاف مقتضای عقد نباشه. این از اصل مطلب. مشهور در این مطلب استنادشون در واقع ادعای اجماع کردن، گفتن که اجماع اینه که باید خدمت شما عرض کنم که تنجیز بشه. آقای ایروانی میگه که من رفتم گشتم مشهور فقها اینجا یه سری وجوهی رو بیان میکنن به عنوان استدلالات بر وجوب و اعتبار تنجیز، این که نباید عقد ما معلق باشه. اون استدلاله ها رو من برای شما توضیح میدم، شما خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید ببینید واقعا این استدلاله ضعیفه یا قویه. ایشون ادعاش اینه که این استدلاله ضعیفه، لذا آخر سر نتیجه میگیره که ما قائل به اعتبار تنجیز نیستیم. میتوان عقد رو، صحت عقد رو معلق بر شرطی کرد. مثلا بیاد اینطور شرط کنه، بگه من این رو به تو فروختم اذا کانت شمس و طالعتن، هر موقع شمس طلوع کرد این رو به تو فروختم. معناش اینه که یعنی تو اون موقع میتونی خدمت شما عرض کنم که اثر ملکیت رو بر این بار کنی. ایشون میگه که اعتبار تنجیز لازم نیست، لذا میتونی معلق بکنی. خب این از اینه. حالا همین مقدار رو بخونیم. 8 و اما اعتبار و تنجیزه و عدم صحت العقد مع التعلیق فهو المشهور بل دوی علیه الاجماع و استدل علیه به عدت وجوه ضعیفه نذکر منها. خب اما اعتبار تنجیز، این که باید منجز باشه عقد ما، و اینکه صحیح نیست عقد مع التعلیق همراه با تعلیق، فهو مشهور، مشهور بینه فقهاست. بلکه بالاتر ادعای علیه، ادعای اجماع شده برش، اجماع بالاتر از شهرت دیگه، خوندیم تو اصول. و استدلال شده از علیه به عدت وجوه، به مقدار زیادی از وجوه و در واقع استدلالات که ضعیف هم هستن، وجوه ضعیفه ای هستن. نذکر منها، ذکر میکنیم بعضی از اونها رو. ایشون اینجا 4 تا وجه ذکر میکنن. یک وجه از مرحوم صاحب جواهر، بچی از مرحوم مصاحب مفتار کرامه مرحوم نائینی، و یه وجه هم هستش که همین تمسک به اجماعی که حالا ایشون مفصل توضیح میده. خب دقت بفهمید که اینا نکات مهمه. الان وارد وجوه میخوایم بشیم دیگه. مرحوم صاحب جواهر، این مرد بزرگ، استدلالشون در اعتبار تنجیز اینه که اون چیزی که از ادله شرعی به دست میاد اینه که به محض اینکه شما صیغه عقد بی رو جاری کردی باید اثری که مترتب بر صیغه عقد میشه بدون قید و شرط بر این عقد جاری بشه و اون اثر ملکیت بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمنه. و هر چی، دقت بفرمایید، و هر شرطی که باعث بشه این اثر ملکیت به تأخیر بیفته خلاف آن چیزی است که در روایات و آیات به عنوان مدعا بهش تصریح شده. ما در خدمت شما عرض کنم روایات داریم که شرط کردن شرطی که خلاف مقتضای عقده و مخالفت با کتاب و سنت داره، اون شرط فاسدیه. توجه فرمودین؟ اینجا هم شرط کردن و تعلیق اثر بی بر یک معلق علیهی و بر یک شرطی خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد اینه که شما صیغه رو خوندی مالکش بشی، به محض این که صیغه خوندی مالکش بشی. و از باب اوفو بالعقود، همین که شما صیغه رو خوندی باید وفای به عقد داشته باشی. وفای به عقد چیه؟ ثمرش و اثرش چیه؟ اینکه شما به عقدی که خوندی پایبند باشی و او رو مالک مبیع کنی و او هم شما رو مالک ثمن کنه و این ملکیت متوقف بر امر دیگه ای نباشه. و این خلافه اگه شما بخوای عقد رو معلق کنی بر خدمت شما از کم شرط دیگه ای. ادعای صاحب جواهر رو بخونیم، استدلالشون رو. الف: ما افید فی الجواهر من ان ظاهره دلیل وجوب الوفا بالعقد هو ترتب وجوب الوفا من حین تحققه. میگه که اولین مورد از استدلال هایی که ضعیف هستن او چیزی است که افاده شده است، بیان شده است در جواهر، از این که ظاهر دلیل وجوب وفا به عقد اون جایی که میگه اوفو بالعقود و وفا به عقد و شما عقد رو خوندی، ثمره اوفو بالعقود اینه که باید پایبند باشی به این مفاد عقد. و مفاد عقد میگه که شما باید مالک در واقع مشتری رو مالک مبیع کنی، مبیع هم مشتری هم شما رو مالک ثمن بکنه. میگه ظاهر دلیل این است، هو ترتب، ظاهر دلیل مترتب شدن وجوب وفا من حین تحقق العقد، از همون لحظه‌ای که عقد محقق شده باید وجوب وفا برش مترتب بشه. شما بالای وجوب وفا بنویسید اثر ملکیت، یعنی اثر ملکیت از همون حین تحقق عقد باید در واقع ثابت بشه. فاذا لم یشمله من حین تحققه، اگر شامل نشود عقد اون وجوب وفا رو از حین تحققش، یعنی عقد شامل اثر ملکیت نشه، یعنی عقد اثر ملکیت دارش بار نشود از حین تحققش، ولم یجب الوفا و وفا به اون عقده من حین حدوث عقد واجب نباشد. چرا واجب نباشه؟ لفرض تعلیق. آقا دقت کنید، مطلون چشم در خدمتون هستم میبینم، وقتی هی سوال میپرسید من حواسم پرد میشه نمیتونم متن رو بخونم. ولم یجب الوفا و وفا به عقدم از حینی که عقد حادث شده به خاطر وجود تعلیق واجب نباشه، فلا دلیل علی ترتب الاثر. دیگه هیچ دلیلی برای نیستش که بخوایم بگیم اثر عقد و بی مترتب بشه. اثر عقدش چیه؟ ملکیته. و هیچ دلیلی هم نیستش علی ترتب وجوب الوفا بعد از ذلک، بعد از عقد، بعد از خدمت شما این که شرط تعلیق حاصل شده باشه. پس بنابراین ما نمیفهمیم آقایون، شما اگر چیزی رو شرط کردی این خلاف مقتضای عقد. مقتضای عقد اینه که شما به محض این که این ایجاب و قبول رو بیان کردی، به محض بیان ایجاب و قبول شما مالکی، اثر ملکیت منتقل میشه. وجوب آیه اوفو بالعقود وجوب وفا داره، یعنی شما باید به مفاد عقد پایبند باشی. مفاد عقد چیه؟ اینی که این مالک ثمن شده، او مالک مبیع شده. یعنی چی که با آیه مثلا بیاد شرط کنه من زمانی تو رو تو زمانی مالک این مبیع میشی که مثلا از این مغازه بغلی هم دیدن بکنی، اونا همسایه ما هستن، مشتری سابق ما، شما هم باید اونجا خرید کنی. این چه شرطیه؟ یا بیاد شرط کنه هر موقع آفتاب طلوع کرد تو مالک این مبی میشی. این شرط ها خلاف مقتضای عقده. یه بار هست من شرط میذارم متناسب با مقتضای عقل، مثلا میام میگم آقا اگر مبیع شما عیب دار بود من میام برمیگردونم، بله اون موقع ملکیت شما نسبت به مبیع ملکیت متزلزله، مترتب بر اینه که این بیگیش انجام گرفته مبیعی که منتقل شده عیب نداشته باشه. اما وقتی که شرط خلاف مقتضای عقده، خب چه ربطی داره مثلا اینکه خورشید طلوع کنه تا من مالک مبیع بشم؟ ایناست که کارو خراب میکنه، که آقایون باعث شدن که فتوا بدن، باعث شده که فتوا بدن که تنجیز در عقد معتبره و باید انجام بشه. خب بفرمایید سوالتون. بفرمایید. نه ربطی به اون نداره اصلا. چه ربطی به اون داره؟ نخه پیش فروش مبی رو تحویل نمیده. حالا میرسیم. تو پیش فروش مبی و یاسمن رو تحویل نمیده. فرض اینه که اینا منتقل شده، قبض و اقباض صورت گرفته، بعد از قبض و اقباض حالا آقا فیلش یاد هندستون کرده شرط میذاره. این پیش فروش این نیست. پیش فروش اینه که آقا میگه من اصلا، پیش فروش تو شرط نیست، اصلا ربطی به تنجیز و تعلیق نداره. اصلا تو پیش فروش میگه الان من پول ندارم، سه ماه دیگه بهت پول میدم، یا میگه الان من جنس ندارم، پولش الان بده سه ماه دیگه. پیش فروش، پیش خرید، اینا اصلا ربطی به تعلیق و تنجیز نداره، اصلا شرط توش معنا نیست. خب آقای ایروانی به این فرمایش مرحوم صاحب جواهر به ظاهر فرمایش دقیقی میاد، به این فرمایش اشکال میکنه. میگن که ما هم قبول داریم. دقت بفرمایید، آقای ایروانی میفرماید که ما هم قبول داریم که مفاد عقد وجوب وفاء به محتوای عقده و ما باید پایبند باشیم به محتوای عقد. اما مسئله اینه که تفاوتی نداره که این وجوب وفاه بدون پیش شرط و معلق علیه و شرطی باشه یا نه با معلق علیه و شرطی باشه. اگر بدون شرط باشه، خب وجوب عقد بلافاصله بعد از پایان یافتن، وجوب وفاه به عقد بلافاصله بعد از پایان یافتن عقد ثابته بر ذمه هر یک از طرفین. اما اگه شرط داشته باشه، معناش اینه که وجوب وفای به عقد بعد از تحقق اون شرطه. خب چرا شما اینقدر لقمه رو میپیچونید، اکل من القفا میخواید بکنید؟ چه اشکالی داره بعد از این که شرط محقق شد وجوب وفای به عقد سرکلش پیدا میشه و اثر ملکیت بار میشه؟ فرمایش آقای روانی اینه. و فیه اننا نلتزم، ما ملتزم هستیم، ما هم قبول داریم به ترتب وجوب الوفا، اینکه وجوب وفا به عقد مترتب می شود من حین تحقق العقد، از اون لحظه‌ای که عقد محقق شد وجوب وفا هم مترتب میشه. بعید ان، اما با این تفاوت که ان وجوب الوفا، وجوب وفا یعنی الالتزام به مدلول العقد، که منظور از وجوب وفا التزام مدلول عقده، که مدلول عقد میگه که تو مالک مبیع، اینم مالک ثمنه، این مدلوله قد یکون و مدلول عقد گاهی اوقات هو نقل من حین تحقق العقد، گاهی اوقات مدلول عقد نقل و انتقال از حین تحقق عقد، فیلزم و لازم می آید الحکم به تحقق نقل من ذلک الحین، که لازمش این میشه که ما حکم کنیم که نقل و انتقال از اون زمانی که عقد محقق شده محقق میشه. فقط یکون و هو نقل بعد حصول المعلق علیه، بعضی وقتا هم تحقق وجوب وفا به عقد، تحقق التزام مدلولش چجوری میشه؟ مدلولش نقل و انتقال بعد حصول المعلق علیه، یعنی بعد از این که شرط ما حاصل شد، معلق علیه یعنی همون شرطه. فرقی نمیکنه. ما هم قبول داریم وجوب وفا به عقد باید صورت بگیره، اما گاهی اوقات وجوب وفا بلافاصله بعد از تحقق عقد و بیان لفظ صیغه است، بعضی وقتا بعد از تحقق حصول معلق علیه شرطه. خب بنابراین وقد یکونو گاهی اوقات میباشد مدلول عقد چی؟ هو نقل انتقال پیدا کردن بعد از حصول معلق علیه شرط. خب اگر معلق علیه حاصل شد فیلزم الحکم، لازم می شود حکم به تحقق محقق شدن نقل، نقل و انتقال عند تحقق معلق علیه. هر موقع معلق علیه محقق شد نقل و انتقال هم محقق میشه. خب این از فرمایش آقای ایروانی، اما به نظر می رسه که واقعا فرمایش صاحب جواهر فرمایش دقیق تریه. ببینید ما اگر قبول کردیم، توجه فرمایید، ما اگر قبول کردیم که ما نباید شرط خلاف مقتضای عقد در عقدی بذاریم، حق نداریم وجوب وفا رو مشروط کنیم به حصول معلق علیه. اگر شرطی، دقت بفرمایید، اگر شرطی خلاف مقتضای عقد بود. مقتضای عقد چیه؟ ملکیت هر یک از طرفین نسبت به مبیع و ثمن. اگر شرطی خلاف این بود، به استناد این که هر شرطی که خلاف مقتضای عقد است خلاف آن چیزی است که در کتاب و سنت آمده است و اون شرط فاسده، ما باید بگیم که اعتبار تنجیز واجبه، نه اینکه لازم نیست. پس این اشکالی که ایشون کردن اشکال نیست، در واقع یه نوع با مسامحه برخورد کردنه. ما اینو باید دقت بفرماییم که ببینید این خیلی مهم، باید دقت کنید شما که اگر ما قبول کردیم که شرطی که خلاف مقتضای عقد فاسده و بعضا موجب فساد خود عقدم میشه و ملکیت مشتری نسبت به مبی و بای نسبت به ثمن رو زیر سوال میبره، قطعا اعتبار تندیس شرط. این از وجه هم. اما وجه دوم که مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه بیان فرمودن، ایشون میفرماید که نکته قبلی که عرض کردم روشن شد، خیلی مهم بودا. خب مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامه معتقده که ببینید ما حالا دیگه سر بحث حلش کنید دیگه، یه معتقده که ما داریم در کجا بحث میکنیم؟ در معاملات، در بی. همونطور که خاطرتون هست گفتیم که بی جزء معاملات تسبیبی است، یعنی سبب میخواد برای ایجادش. گاهی اوقات سبب ما قولی است، گاهی اوقات سبب ما فعلی است. اگر که ما قبول کردیم معامله بی یک معامله تسبیبی است و نیاز به سبب داره، یه حد وسط اینجا وجود داره و اون اینه که اسبابی که باعث میشن و منجر میشن یک معاملهی مثل معامله بی محقق بشه، اینها اسباب توقیفی هن. این چی توقیفی هن؟ یعنی باید از طرف شرع مقدس بیان بشن، متوقف بر بیان شرع هن. نمیشه که ما هر لفظی که دلمون خواست ولا اون که اون لفظ داله بر مفادن باشه بیانش کنیم و با اون عقد رو ایجاد کنیم. پس بی یک فعل تسبیبی است، یک معامله تسبیبی است، سبب میخواد. سبب هم به اعتقاد ایشون توقیفی است، اسباب شرعی برای ایجاد یک معامله بی توقیفی است، متوقف بر بیان. خب اگر سبب توقیفی شد، ما در جایی که سبب توقیفی میشه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. و قدر متیقن از سبب، اون چیزی که یقینی باهاش در واقع میتونیم اثر ملکیت رو مترتب بکنیم، اونجاییه که صیغه عقد ما به عنوان سبب ایجاد بیع همراه با تعلیق نباشه و تنجیز توش وجود داشته باشه. به بیان دیگه، دقت بفرمایید، این بیان دیگه مهمه. وقتی ما قبول کردیم بی سبب میخواد، سببش هم توقیفیست، اگر این خیلی مهمه، اگر شک کردیم در این که آیا یک سببی میتواند منجر به تحقق بی شود یا خیر، در هنگام شک باید به قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن کجاست؟ اونجاییست که شارع فرمونده. و اخذ به قدر متیقن یعنی که اون مورد مشکوک رو در نظر نگیریم جزو اسباب شرعیه ایجاد یک بیع. و ما الان به چی شک داریم؟ که آیا صیغه معلق سبب ایجاد بیع می شود یا نه؟ همین که ما شک کردیم، چون میدونیم اسباب توقیفیه باید شرع بگه و الان شک داریم نمیدونیم شارع گفته یا نه، در موارد این چنین باید به قدر متیقن و اون چیزی که یقینیه حداقل چی باید اینجا با انجام بدیم؟ با اعتبار تنجیز باید به اون اخذ کنیم و اعتبار تعلیق و معلق شدن صیغه عقد به دلیل مشکوک بودن و توقیفی بودن اسباب ایجاد به کنار میره، چون مشکوک فیه و باید به قدر متیقن اخذ بشه. همین رو بخونیم. به ما اشار علیه از سید العاملی، دقت میفرمودید از ابتدا من با مقدمه اومدم جلو، حواسا پرت بعضن. ما اشار علیه از سید العاملی، اون چیزیست که سید عاملی بهش اشاره کرده، سید جواد صاحب مفتاح الکرامه چی فرموده است؟ من ان الاسباب الشرعیه، اسباب شرعی یعنی اون چیزهایی که باعث به وجود اومدن معاملات میشن، لما کانت توقیفیه، از اونجایی که اینا توقیفی هن. یعنی چی توقیفی هن؟ یعنی متوقف بر بیان شرعی هن. اینو توضیح دادیم، یعنی تا وقتی شارع نگه ما نمیتونیم از جیب خودمون هر لفظی خواستیم در بیاریم بذاریم اینجا بگیم آقا با این لفظم میشه این بی یا این معامله رو انجام داد. چون توقیفی هن، اگر شک کردیم در اینکه آیا سبب خاصی مثل اینکه مثلا توش اعتبار تنجیز باشه یا نباشه یا تعلیق باشه یا نباشه وجود داره یا نه، چون توقیفیان در هنگام شک فیلزم الاقتصار، لازم است که اکتفا کنیم فیها در اون اسباب شرطی علل قدر متیقن، باید اکتفا کنیم به قدر متیقن و یقینی. خب اینجا مورد یقینی چیه؟ و هو العقد العاری من التعلیق، اون چیزی که یقینا ما میدونیم و به صورت قدر متیقنی در مورد شک باید بهش عمل بکنیم، این که عقد ما باید از تعلیق و شرطی که خلاف مقتضای عقده باید خالی باشه. فیثبت اعتبار و تنجیز، پس باید تنجیزیت عقد ثابت باشه، میشه اصل استدلال. خیلی شسته رفته منظم، یعنی قشنگ اصولش رو آورده تو فقه. اسباب شرعی توقیفی هن، متوقف بر بیان شرع هن، در موارد شک در اسباب توقیفی باید منتظر بیان شرعی بود، چون بیان شرعی نیست باید به قدر متیقن اخذ کنیم. اخذ به قدر متیقن، دقت بفرمایید، اخذ به قدر متیقن در اینجا یعنی این که عقد ما باید خالی از تعلیق باشه. یه مثال بزنم تقریب بزن، شبیه اونا همون نیست بود، تو اقل و اکثر میگفتیم که ما نسبت به اقل یقین داریم قدر متیقن ماست، نسبت به اکثر شک داریم، در اکثر براءت اجرا میکنیم، یادتونه یا نه؟ این شبیه اونه، یه ذره شبیه اونا. اینجا ما شک داریم آیا عقد ما باید اعتبار تنجیز بشه یا تعلیق هم باشه، اشکال نداره. اون چیزی که یقیناً میدونیم اینی که تنجیز باشه که اشکال نداره، که اون چیزی که تو شک داریم تو تعلیقشه دیگه، این که میخواد مشروط به یک شرطی بشه که معلقان علیه باشه. چون ما تو تعلیق شک داریم و توی تنجیز یقین داریم، به قدر متیقنمون اخذ میکنیم، اون مورد مشکوک فی رو میذاریم کنار. چرا؟ چون اسباب شرعی توقیفی هم. برای اینکه اعتبار تعلیق و صحت تعلیق بتونه ثابت بشه نیاز به بیان شرعی داریم. خب جناب آقای ایروانی به این اشکال میکنه، میگه که آقا باز دوباره به همون فرمایش قبلی، مگر ما قبول نداریم که ادله معاملات امضایی هم؟ میگه بله قبول داریم. میگه ادله امضا اطلاق ادلهشون انقدر وسیعه که شامل اعتبار تعلیق هم میشه، و شما گفتید که اسباب شرعی توقیفی هم؟ بله ما هم قبول داریم توقیفی هم. اما همون ادله امضا در تحقق توقیفیت اسباب شرعی کافیه، لازم نیست حتما بیاد بگه این لفظه درسته، لازم نیست حتما بیاد تصریح کنه که باید تنجیز کنی یا تعلیق جایز است. همین که ادله امضا اطلاق داره یعنی همه حالتها جایز است، و همین کافی است در توقیفی بودن. توقیفی بودن تصریح نمیخواد، توقیفی بودن تأسیسی گفتن لازم نداره، توقیفی گفتن با ادله امضا هم حاصل میشه. ادله امضا اطلاق دارن، احل الله البیع، خدا هر بیعی رو حلال کرده. هر بیعی یعنی چی؟ چه بیعی با تنجیز، چه بیعی با تعلیق. و فیه ان العمل به اطلاق ادله الامضا کافن، عمل کردن به اطلاق ادله امضا کافی است در تحقق توقیفیت، توقیفیت اسباب شرعی. بنابراین لازم نیست که ما در مواردی که شک داریم بگیم که باید به قدر متیقن اخذ کنیم. کی گفته شک داریم؟ اتفاقا با همون اطلاق ادله امضا شک ما برطرف میشه، اتفاقا اون کاشف از اینه که شارع عقد دارای تعلیق رو تایید کرده و امضا کرده. چطور؟ چون اطلاق داره ادله، با اطلاق ادله یعنی معلومه که شارع در حین بیان احل الله البیع اراده کرده از تمام اقسام بیع رو، هر گونه بیع رو حلال کرده، هر گونه بیع رو امضای شرعی پاش کرده، و بنابراین اعتبار تنجیز شرط نیست. خب وقتمونم که تموم شد، تا همین شماره جیم باشه، انشالله بقیهش رو جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.